بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث سر اشکال دوم بود که در اون اشکال مطرح شده بود وجوب مقدمه به نسبت به وجوب ذل مقدمه به مانند لازم ماهیت است و جعلی نیست و مرحوم آخوند در پاسخ فرموده بودند درسته که به نحو لازم ماهیت و جعل مستقلی ندارد، اما جعل بالعرض دارد. جعل بالعرض تا به تبعیت از جعل وجوب برای ذل مقدم و همین مقدار کفایت می کند در جریان استصحاب. اشکال مرحوم محقق اصفهانی رو بر مطلب آخوند خدمتتون عرض کرد. مرحوم آقای روحانی هم علاوه بر اشکال محقق اصفهانی، علاوه بر اون اشکالی که اوشون گفته ایشون هم تکرار کرده، یه اشکال دیگه هم گرفته بر حرف مرحوم آخوند. اونم این است که مطلبی که مرحوم آخوند ادعا کرده مبنی بر این که در جریان استصحاب جعل بالعرض کفایت می کند، منوط به یک بحثی است که در مسئله استصحاب انشاءالله خواهد آمد. اونم اینه، در مثل جزئیت و شرطیت که از امور انتزاعی هستند و جعل مستقلی ندارند، وجودشون منتزع از وجود منشأ انتزاع، مثل اینکه بفرماید سل انتهارتن. ما از این انتزاع چی میکنیم؟ انتزاع شرطیت میکنیم برای طهارت. دلیل نداریم، جعلت الشرطیه للطهاره فی الصلاه، هم چیزی که نداریم. فرموده سل مع الطهاره یا سل عن طهارتن. از این دلیل انتزاع شرطیت میشه برای طهارت. حالا بحث این است، می توانیم در جایی که شک داریم در شرطیت استصحاب عدم بکنیم، با اینکه شرطیت خودش مستقلاً مجعول نیست، شرطیت جعلش مال منشأ انتزاعشه، مال خودش نیست. آیا در مواردی که امری خودش مجعول نیست بلکه انتزاع می شود از مجعولی، آیا می توان در مورد آن امر استصحاب جاری کرد و عدم آن را استصحاب نمود یا نه؟ این یه بحثیه در مبحث استصحاب در موردش صحبت میشه. پس مسئله مبنایی است. اگر در اونجا قائل به این شدیم که استصحاب در این موارد جاری نیست، حرف آخوندم در اینجا تمام نخواهد بود. اگر قائل شدیم که استصحاب جاری است، اون وقت حرف آخوند یک وجهی میتواند داشته باشه. اما اشکال سومی که گرفته شده و در واقع اشکال عمده مطلب است، این مطلبه، این اشکاله، اشکال بر جریان استصحاب در مسئله فقهی رو داریم مطرح میکنیم ها. تا اینجا دو تا اشکال رو مطرح کردیم، این اشکال سوم. گفته شده که ما اگر شک بکنیم در وجوب مقدمه، این شک ما از کجا ناشی میشه؟ چرا شک میکنیم؟ چون شک داریم آیا ملازمه عقلی برقرار است بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه یا نه. پس این شک عرض شود که منشأ گرفته از شک که در ملازمه عقلی است. در فرضی که پس ملازمه حالا یا هست در واقع یا نیست دیگه، دو حالت بیشتر نداره، یا ملازمه داریم یا نداریم. اگر نداشته باشیم لازم هم نیست، وجوب مقدمه هم منتفی است. اما اگر داشته باشیم آیا وجوب مقدمه میتواند منتفی باشد؟ نه، چون ملازمه عقلی است، برخلاف ملازمه عقلی شما نمیتونید وجوب مقدمه رو منتفی کنید. بنابراین در فرضی که ملازمه ثابت باشد وجوب مقدمه قابل رفع نیست. استحاله دارد. بنابراین شما نمیتوانید با تمسک به استصحاب وجوب مقدمه رو منتفی کنید، برای اینکه همان گونه که در صورت علم به وجود ملازمه نفی تعبدی وجوب محال است، در صورت شک در وجود ملازمه هم نفی تعبدی آن محال است. به عبارت دیگر نتیجه جریان حجج شرعی و اصول عملیه باید حکم ظاهری قطعی باشد. حکم ظاهری قطعی یعنی چی؟ یعنی بشه گفت حتی در صورتی که حکم واقعی خلاف این باشد حکم ظاهری همین است. شما نمی دانید یک چیزی بر شما حرام است یا نه، اصالت الاباحه جاری می کنید. اصالت الاباحه چی میگه به شما؟ میگه این چیز در ظاهر بر شما مباح است حتی اگر در واقع حرام باشد. چون اگر اینو نگه ارتکاب برای شما ممکن نخواهد بود. اصالت الاباحه باید برای شما حکم ظاهری قطعی بسازه تا شما بتوانید مرتکب شوید. اگر حکم ظاهری قطعی نسازد، حکم ظاهری قطعی یعنی چی؟ یعنی حکم ظاهری در هر حال، در هر صورتی که حکم واقعی داشته باشد، چه حکم واقعی با این منطبق باشد چه مخالف باشد، حکم ظاهری همین است. نتیجهش این میشه شما میتونید مرتکب بشید. استصحاب وقتی جاری میکنید نتیجه جریان استصحاب چیست؟ مثلا شما سابقا وضو داشتید، نمیدانید الان وضو دارید یا نه. استصحاب بقاء وضو میکنید. معنیش چی میشه؟ معنیش این است که در ظاهر شما دارای طهارتید ولو واقعا طهارت نداشته باشید، برای همین میتوانید نماز بخوانید. بله، اگه بعدن علم پیدا کردید به اینکه طهارت نداشتید، چون طهارت شرط واقعی است و حکم ظاهری در فرض حصول علم حجیتش برطرف میشود، اون وقت باید نماز رو اعاده کنید. اون یه حرف دیگه است. اما الان مادامی که علم برای شما حاصل نشده، فرض کنید هیچ وقت هم علم پیدا نکردید، آیا اون نمازی که خوندید کفایت میکنه در ظاهر یا نه؟ بر ولو در واقع طهارت نداشتید، اما استصحاب برای شما طهارت ظاهری درست میکنه و این طهارت ظاهری کفایت میکند حتی در صورتی که طهارت واقعی نداشته باشید عمل شما رو تسلیم میکنه. پس حجج و اصول عملیه حکم ظاهری قطعی درست میکنند، قطعی به این معنا که حتی در صورت مخالفت حکم واقعی با آن هم حکم ظاهری مادامی که علم به واقع پیدا نکردید در مورد شما چیه؟ معتبر است. این ملاک در مواردی که حکم شرعی ملاک جعل حکم شرعی حکم عقل باشد وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر عقل بگوید که مقدمه واجب است، شرع نمیتواند بگوید حتی اگر عقل گفته باشد مقدمه واجب است من میگویم واجب نیست، چون شرع برخلاف حکم عقل نمیتواند حکم کند. بله، در جایی که ملاک عقلی نباشد. اگر ملاک شد ملاک عقلی شرع نمیتواند بگوید حتی با وجود ملاک من میگم حکم منتفی است. اگر ملاک عقلی است یعنی عقل حکم میکند به ثبوت حکم، شرع نمیتونه بگه حتی اگر عقلم حکم بکند به ثبوت حکم من میگم حکم نیست، میشه حکم شرع برخلاف عقل. شعر برخلاف عقل نمیتونه حکم بکنه. بنابراین در ما نحن فی یا عقل حکم میکند به وجوب مقدمه یا عقل حکم نمیکند به وجوب مقدمه. ملاک عقلیست. شعر نمیتواند بگوید مقدمه واجب نیست، چه عقل حکم نکند و چه عقل حکم بکند. این نمیتونه بگه. اشکال عمده استصحاب اینه. اون دو اشکال اول اشکالات مهمی نبود. مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال اینطور فرموده، می‌فرماید اصل اشکال اشکال واردی است، اما این مطلب مبتنی بر این است که ما ملازمه عقلی را در مربوط به کدام مرحله بدانیم. اگر بگیم ملازمه عقلی مربوط است به مرحله فعلیت حکم، اشکال واردی. اگر وجوب یعنی عقل بگوید اگر وجوب ذل مقدمه فعلیت پیدا کرد وجوب مقدمه هم فعلیت پیدا میکنه، اگر احتمال چنین ملازمه ای را بدهیم دیگه استصحاب معنا نخواهد داشت. استصحاب نمیتوند از شما حکم فعلی را رفع کند، بگه الان در مرحله ظاهر برفعل حکمی متوجه شما نیست. این نمیتوند. اما اگر بگیم ملازمه منحصر است به مقام جعل و انشاء، یعنی عقل فقط اینو میگه اگر حکم بکنه حکمش فقط اینه که اگر برای ذل مقدمه وجوبی جعل شده باشد برای مقدمه هم وجوب جعل شده است، اما فعلیت وجوب مقدمه تابع فعلیت وجوب ذل مقدمه نیست، یعنی در اونجا ملازمه عقلی نداریم. ملازمه عقلی اگر داشته باشیم فقط مال جهله، فقط مال مرحله انشاءه. بگه اگر این حکم وجوب در مورد ذل مقدمه جهل شده، بل ملازمه در مورد مقدمه هم جهل شده. اما فعلیت چی؟ نه، در فعلیت ملازمه وجود ندارد. اگر این طور شد دیگه جریان استصحاب منعی ندارد. چرا؟ چون حکم ظاهری مربوط به مرحله فعلیته، نه مربوط به مرحله جهل. حکم ظاهری چیه؟ میگه بالفعل الان در مرحله فعلیت شما حکم ظاهریت این است. ملازمه هم که مربوط مرحله فعلیت نبود، پس منافاتی بین این دو وجود نخواهد داشت. ملازمه مال یک مرحله حکم است، حکم ظاهری در مرحله دیگری جاری می شود. اما مرحوم محقق اصفهانی فرموده این حرفی که مرحوم آخون زده حرف صحیحی نیست. ملازمه ای که ادعا می شود، کسانی که مدعی وجود ملازمند، ملازمه رو در مرحله فعلیت ادعا می کنند، نه در مرحله جعل و انشاء. می فرماید بل دعوا فی خصوص مرتبت الفعلیه، فان الوجدان والبرهان لیس الا علی استلزام ارادت ذی المقدمه لارادت المقدمه و علی استلزام البعث الحقیقی نحوه للبعث الحقیقی نحوها بلا نظر الى مرتبه الانشاء بما هي انشاء بداهت عدم الوجدان والبرهان فی مثلها. اونایی که ادعا کردند وجود ملازمه رو، از جمله خود مرحوم آخوند، حالا در ادامه خواهیم خوان انشاءالله، نوعاً تمسک می کنند به دلیل وجدانی. میگن هر کسی با رجوع به وجدان خود اینو درک می کند که اگر مولا از کسی ذل مقدمه را بخواهد، مقدمه را هم از او میخواهد. به چه معنا؟ یعنی اگر اونو داره بعث میکنه، تحریک میکنه به انجام ذل مقدمه، داره تحریکش به انجام مقدمه هم میکنه. اگر ارادش تعلق گرفته به این که مأمور ذل مقدمه رو اتیان بکنه، ارادش به این که مقدمه رو اتیان بکنه هم تعلق گرفته است. این ادعایی که میکنن مال کدوم مرحله است؟ مال مرحله بعثه. مال مرحله تحریکه. نمیخوام بگن که اصلا کاری نداره که این داره کاری. من در مرحله جعل من چنین چیزیو دارم میگم، به فعلیت کار ندارم. نه، در مرحله فعلیت دارم میگم. همین الان وقتی میخواد مکلف را از جای خود بلند کنه که پاشو این کار را انجام بده، هم میخواد تحریکش کنه به انجام ذل مقدمه، هم تحریکش کنه به انجام مقدمه. اون کسایی که ادعا میکنن در واقع ادعای ملازمه شون مال مرحله فعلیته، نه مال مرحله جهل و انشاء. پس اینطوری نمیشه از اشکال جواب داد که ملازمه مال مرحله انشاء است. کسی چه این ادعایی نکرده. اونایی که ادعای ملازمه میکنن، ادعای ملازمه در مرحله فعلیت میکنن. اما مرحوم شهید صدر متصدی شده یه پاسخی بده به اشکال مرحوم محقق اصفهانی. ایشون می‌فرماید که فعلیت حکم یک اصطلاحی است که حضرات اینو در معانی مختلفی استعمال کردن. هر کسی وقتی میگه فعلیت یه چیزی منظورش. مرحوم آخوند وقتی میگه فعلیت، منظورش اراده حقیقی و طلب جدی از مکلفه، که معنای مشهورش هم هست. نوعانم فعلیت رو به همون معنا میگیره، در مقابل مرحله انشاء. اگر فعلیت رو به این معنا بدانیم، اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی بر مرحوم آخوند گرفته اشکال واردی است، برای اینکه معلومه که ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه در مجرد انشاء، بدون اینکه ملازمه ای بین اونها در مرحله دوتا اراده جدی وجود داشته باشه، این اصلا وجهی براش نیست. ملازمه رو وقتی بیان میکنن نوعا در این موارد، میگن بین اراده و اراده ملازمه است، نه بین جعل و جعل. اما مرحوم میرزا نایینی فعلیت رو به معنای مجعول میدونه. یعنی چی مجعول؟ یعنی حکم به نحو قضیه خارجیه هنگام فعلیت پیدا کردن موضوع آن در خارج. احکام میگه به نحو قضایای حقیقی وارد شدن، به مجرد اینکه موضوع در خارج برای این حکم فعلی محقق شد، این حکم فعلیت پیدا میکند، میشه تبدیل میشه به قضیه چی؟ خارجیه. مثلا حکم میفرماید که الخمر حرامون به نحو قضیه حقیقیه، به مجرد اینکه خمر در خارج موجود شد، این قضیه چی میشه؟ فعلیت پیدا میکنه، یعنی موضوعش در خارج موجود شد. این اصطلاح مرحوم میرزای نایینیه در فعلیت. میفرماید اگر فعلیت رو به این معنا هم بدانیم، ملازمه بین دو حکم فعلی لابد من خواهد بود. چرا؟ برای اینکه اگر ملازمه بین دو قضیه حقیقیه در مرحله جعل و انشاء برقرار باشد، به طریق اولا بین دو مجعول هم این ملازمه برقرار است. وقتی بین دو قضیه حقیقیه ملازمه هست، وقتی اینا هر کدام موضوعش در خارج محقق شد، بین دو قضیه خارجی هم ملازمه چی میشه؟ برقرار خواهد بود دیگه. البته میفرماید مرحوم آخوند نمیتونه مرادش از فعلیت این معنا باشد، چون همانطور که گفتیم احتمال این نمیرود بر اساس این معنای از فعلیت که ملازمه در مرحله جعل وجود داشته باشه اما در مرحله فعلیت وجود نداشته باشه، این اصلا امکان نداره. پس آخوند فعلیت وقتی میگه منظورش این نیست. اما محقق اصفهانی خودشون یه مبنایی دارن، یک اصطلاحی دارن در فعلیت. منظورشون از فعلیت این است که طلب به نحوی بشود که باعثیت و محرکیت بالفعل پیدا بکند برای مکلف مطیع. برای اینکه چنین باعثیتی پیدا بشود شرطش چیست؟ شرطش این است که طلب به او برسد، واصل بشه. مادامی که طلب واصل نشده، محرکیت بالفعل معنا ندارد. بنابر این معنای از فعلیت، ملازمه ای بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه در مرحله فعلیت وجود ندارد. چرا؟ چون عرض کردیم فعلیت بر این مبنا متوقف است بر وصول وجوب، در حالی که وصول وجوب نفسی به مکلف ملازمه ندارد با وصول وجوب غیری به او. طوری است که بگیم اگه وجوب نفسی بهش رسید حتما وجوب غیری هم رسیده. پس اگر فعلیت رو به این معنا بدانیم، حرف آخوند تمام خواهد بود. میتوان گفت که در این مرحله ملازمه ای نیست و جریان استصحاب تمام است. اما اشکالی که بر این مطلب وارده اینه، شک در فعلیت به این معنا هم امکان ندارد. همان گونه که ایشون گفت شک در فعلیت بنابر اصطلاح مرحوم نائینی معنا ندارد، شک در وجود ملازمه در مرحله فعلیت بنابر اصطلاح مرحوم محقق اصفهانی هم معنا ندارد. چرا؟ برای اینکه معنا ندارد مکلف شک کند در اینکه آیا حکم به او رسیده یا نه. مگر اینکه شک کند در اصل وجود حکم. اگر من میدانم حکمی هست، یعنی به ام رسیده دیگه، وگرنه کجا میدانم؟ اگر من علم داشته باشم به وصول به وجود حکم، معناش وصول حکمه. اگر نمیدانم رسیده یا نه، یعنی شک دارم در اصل حکم. معنی ندارد من بدانم حکمی جعل شده، در مرحله جعلش هیچ شکی ندارم، بعد بگم میدانم حکم جعل شده، نمیدانم به من رسید یا نه. اگه میدانی جعل شده بس بهت رسیده دیگه. شک در ملازمه در این معنا بی‌معناست. شک در ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه، یعنی من بگم میدانم وجوب مقدمه جعل شده، نمیدانم این جعل به من رسید یا نرسید. ضروریت
هم حاصل میشید و یعنی در تنبیه بین مقام جعلش و مقام فعلیت شاره بگه فهم حرام است در مقام بعد تو مقام فعلیت به ما نرسیده باشه، یعنی وجود مثلا حرمتی هم بر ما نیست که
لغویت لازم نمید که این مال فقط مال ما که نبود که، این یه حکمیست مال جمعی مکلفین، حالا برخی ممکنه برسه برخی نرسه، لغویت لازم نمید. بله اگر شارع جعل بکند حکمی را نه در لوح محفوظ ها به معنای این که ابلاغم بکنه، در حالی که هیچ کدام از مکلفین یا قدرت ندارند یا امکان وصول بهشون نیست یا اون میشه لغو. اما برخی از مکلفین نمیدونن، برخی میدونن، این لغویت لازم نمیاد. بنابراین اشکال مرحوم محقق اصفهانی به مرحوم آخوند اشکال واردی است و نمیشه اون گونه که مرحوم آخوند از اشکال پاسخ داده به اشکال پاسخ داده. اما مرحوم محقق اصفهانی خودشون یه پاسخ دیگری را متصدی شدند به اشکال بدند که این یه مقداری کار میبره، الان نمیرسیم بگیم، یه خورده احتیاج به تأمل و دقت داره که زمان باید یه مقدار موسع باشه. انشالله فردا خدمت